بسم الله الرحمن الرحیم. در طی جلسات گذشته مکرر مقدمات بحث نظریه اندیشه مدون، این که در کجا ما اینو مطرح کردیم، اینها رو اشاره کردیم که من دیگه تکرار نمی کنم. جلسه آخر به این نکته اشاره کردم که یک نگاه ثبوتی به نظریه اندیشه مدون هست، یک نگاه اثباتی. در حوزه ثبوتی ما در واقع میخواییم بگیم بین اون چه که در عالم واقع هست، حالا به تعبیر سنتی خودمون عالم تکوین، و اون چه که در اعتبارات الهی است یا به تعبیر سنتی خودمون عالم تشریع، یک هماهنگی وجود داره. همون چیزی که پذیرفته شده ما بوده، این حرف جدیدی نیست از این جهت که بین تکوین و تشریع یک هماهنگی است. ما در مقام تحلیل اون امر ثبوتی، اون واقعیت نفس الامری، گفتیم میایم اینجوری طبقه بندی میکنیم، میگیم اون واقعیت نفس الامری یا یک امریست مربوط به عالم تکوین که ما ازش تعبیر میکنیم به قضایای هست، یا یک امریست مربوط به عالم تشریع که ما ازش تعبیر میکنیم به قضایای باید. بعد میگیم وقتی ما میخوایم این رو مورد مطالعه قرار بدیم، یک بخشی از این امر تکوینی مربوط میشود به جهان هستی، کل جهان، یک بخش خاص‌تر به خداوند تبارک و تعالی به عنوان مبدأ و مصدر این عالم، یه بخش به انسان به عنوان موجودی که در این عالم یک جایگاه ویژه‌ای داره، بخشی از اون چه که مربوط به انسان میشه اون بخشی است که به خلقیات انسان برمیگرده، یک بخشش به خلقیات انسان مربوط نیست، مربوط به خود هویت انسانه. همین که انسان یک روحی داره، یک جسمی داره، روح انسان یک فطرت الهی درش هست، جسم انسان یک گرایش به سمت ماده داره، اینا یه چیزایی است که مربوط به انسان شناسی است. یک بخشی از این در واقع مربوط به خلق و خوی انسانی میشه، ما بهش میگیم اخلاق. خب این گفتیم یه نگاهی است که ما داریم میندازیم به اون عالم، اون عالم ثبوت. والا تو عالم ثبوت که این مفاهیم به صورت تفکیک شده که نیستن، اونجا که کتاب ننوشتن به این معنایی که ما میگیم. بله همه ی عالم کلمات الله به تعبیر قرآن، ولی نه کلمه به اون معنایی که ما میگیم، نه کتاب به اون معنایی که ما میگیم. این نگاه ما هست در مقام کشف، یعنی در واقع یک بحث اثباتی به اون امر واقعی که در عالم ثبوت، در عالم نفس الامر وجود داره. حالا اینجا یک نکته ای رو باید توجه کنیم که این نکته ایست که در کشف عناصر این نظامی که در عالم وجود داره به ما بسیار کمک میکنه. کار خدا از کار ما جداست، علم خدا از علم ما جداست، یعنی از سنخ این علوم متعارف ما نیست، از سنخ این کارهای متعارف ما نیست، مثلا یه وادی دیگریست که ما با احکام اون وادی، با حقایق اون وادی اصلا آشنایی نداریم، ما اصلا نمیفهمیم. ما اینا رو میگیم در الفاظ یا در حد مفهوم تو مباحث فلسفی، تازه حالا چند نفر اونشم بتونن بگن در مورد علم خدا تفصیلش عین اجمال، علمش عین ارادشه، ارادش عین قدرتشه، اینا میگیم، ما که نمیفهمیم حقیقت اینها رو. خب این خدا به این شکل خیلی برای ما قابل کشف نیست. اصولی های ما یه کاری بر ما کردن که کار رو بر ما ساده کرده، ما از همون روش استفاده می کنیم. اصولی های ما آمدن یه قانونی رو تو علم اصول پذیرفتن، قانونی که هیچ جایی تو اصول شما اونو بحث نمی کنید به عنوان یک مسئله اصولی، ولی اون رو به عنوان یک اصل مسلم حاکم بر کل اصول میپذیرید. و اون چیه؟ اون این استش که رابطه خدا با ما که رابطه مولای حقیقی است با عبید حقیقی، او واقعا بر ما ولایت، واقعا نه به معنای اعتباریش، نه نه، تکوینا ما تحت ولایت او هستیم، تحت اراده او هستیم، همون چه که در بحث توحید ربوبی مطرحه. این ولایت الهی نسبت به ما که حالا اون خودش اصلا یه مفهومی است جدای از این ولایات اعتباری، جدای از این ریاست‌های اعتباری، ولایت اعتباری که میگم این ریاست، اینکه یکی رئیس یکی مرؤوس. اصولی‌های ما آمدن گفتن که ما در تحلیل سخنان خداوند تبارک و تعالی خدا رو به منزله یک مولای به قول اونا اعتیادی، یعنی مولای متعارف در نظر میگیریم، یعنی به تعبیر فارسی یه رئیس معمولی، مثل یک رئیس معمولی، یک ریاست اعتباری او رو در نظر میگیریم، بعد میایم تحلیل میکنیم. ما نمیتونیم خدا رو، مولویتش رو به اون معنای حقیقی خودش اصلا نزدیکش بشیم، خیلی درکش کنیم، تا حالا بخوایم تو اصول مثلا تحلیلش کنیم و بخوایم ازش استفاده کنیم در کشف. ما چون این کار رو نمیتونیم بکنیم، در واقع به تعبیری نوعی ساده سازی انجام میدیم، نوعی نمونه سازی دیگری انجام میدیم که اون نمونه سازی برای ما درکش آسان تره. مثلا بحثایی که میگیم تشبیه معقول به محسوس، ما اون معقول رو نمیتونیم درکش کنیم، خیلی با تشبیه به محسوس اون رو ساده میکنیم، یه الگوی ساده تر، یه مدل ساده تر درست میکنیم که این قابل درکه. هرچند این مدل ساده به دلیل اینکه نوعی ساده سازی صورت گرفته، اون دقت ها و ظرافت های اصلی رو نداره به صورت طبیعی، ولی بالاخره ما که ناقصیم میتونیم با این بفهمیم. حالا ما هم در داستان نظریه اندیشه مدون همون روش اصولی رو به کار میگیریم، یعنی خدا رو حالا نعوذ بالله خدا رو مثل یه آدم در نظر میگیریم که یه آدمی میخواد داره مثلا یه نظامی رو طراحی میکنه، مثلا نعوذ بالله، مثل اینکه مثلا فرض کن یک دانشمند سرمایه‌داری میخواد نظام اقتصادی سرمایه‌داری رو طراحی کنه، یا یک دانشمند سوسیالیست میخواد نظام اقتصاد سوسیالیستی رو طراحی کنه، اون چیکار میکنه؟ ما میگیم خدا هم انگار همون کارو کرده. خدا که اون کارو نکرده، ولی ما چون کار خدا رو نمیتونیم بفهمیم، سنخ کار خدا از کار ما جداست، ما اینو میایم در یک الگوی اینطوری در نظر میگیریم. اگر ما اینطوری به قضیه نگاه کنیم، میگیم خب یه مثلا سرمایه‌داری یا در سوسیالیسم، شهید سعد رضوان لعلی این بحث رو، این کلیتش رو، البته نه به این شکلی ما اینجا میگیم، کلیتش رو در مقدمات اقتصادونا، در بخش اول اقتصادون و در بخش اول اقتصادونا توضیح میده که در واقع در سرمایه‌داری یا در سوسیالیسم ابتداعا یک نگاه فلسفی پذیرفته میشه، یعنی ابتداعا سرمایه‌داری از سوسیالیسم در ریشه ها در مباحث فلسفی از هم جدا میشن. مثلا نگاه سوسیالیسم بر اساس اون مبانی خودش نوعی نگاه اشتراکی و جامعه گرایانه است، نگاه سرمایه‌داری بر اساس اون مبانی فلسفیش نوعی نگاه ایندیویدوالیستی و فردگرایانه است. نگاه سوسیالیستی مبتنی است بر نوعی مثلا به اصطلاح کنترل شد، کارهای کنترل شده، حالا به تعبیری به اصطلاح اتوریته، تحت سلطه، نگاه سرمایه‌داری مبتنی است بر مبانی لیبرالیستی، مبانی که میگه نه هیچ اتوریته‌ای نیست، هیچ سلطه‌ای نیست، آدم‌ها آزاد آزادن. تنها چیزی هم که این آزادی رو محدود میکنه آزادی دیگرانه، و الا آزادی حدی نداره جز خود آزادی، هیچی دیگه حدش نیست. هیچ اتوریته‌ای ابتداعاً وجود نداره. اگر اتوریته‌ای پیدا میشه، اگر سلطه‌ای پیدا میشه، این اتوریته برخواسته از نظر افراد ایندیویدواله. اگر نبود این نظر، اگر اونا نمیخواستن که کسی اتوریته داشته باشه، اتوریته‌ای وجود نداشت. حالا کار نداریم به نقدش که چه اشکالاتی وارد میشه، ما به اونش کار نداریم. نکته ای که میخوام بگم اینه، ببینید مثلا یک اقتصاددان سرمایه‌داری وقتی میخواد فرض کن اقتصاد سرمایه‌داری رو طراحی کنه، یه مبانی فلسفی داره برای خودش. بر اساس اون مبانی فلسفی، بر اساس اون نگاه ایندیویدوالیستی، لیبرالیستی، یک مبانی اخلاقی داره. این بحثی که وبر مطرح کرد تحت عنوان اخلاق سرمایه‌داری، بحث درستی بود که سرمایه‌داری برای خودش یک اخلاقی داره. این اخلاق متفاوت با اخلاق سوسیالیستی، همچنان که متفاوت با اخلاق اسلامی. مثلا در سرمایه‌داری ما ببینید در مباحث اخلاقی، مثلا فرض کنید میگیم طمع جزء رذائله. خب این یه تحلیلی است از انسان، در واقع یک مبنای فلسفی در حوزه انسانشناسی باعث می‌شود که انسان به این تحلیل برسه که طمع یه امر منفیه، یک رذیله است. خلق الانسان و خلوعا، این طمع انسان، زیاد خواهی انسان، این یه امر منفیه. سرمایه‌داری اینو قبول نداره. سرمایه‌داری در اخلاق سرمایه‌داری اصلا اساس بر طمعه. طمع اگر نباشه اصلا اقتصاد سرمایه‌داری معنای خودش از دست میده. مبنای اخلاقی اقتصاد سرمایه‌داری طمعه، و بر اساس طمع انسانی سامان پیدا میکنه، که انسان دنبال زیاده خواهی است، دنبال بیشتر به دست آوردنه. خب این رو یه مبنای اخلاقی است تو اقتصاد سرمایه‌داری. وقتی که اون اقتصاددان سرمایه‌داری میخواد مکتب اقتصادی مثلا سرمایه‌داری رو توضیح بده، بر اساس اون فلسفه، بر اساس اون اخلاق این مکتب رو تفسیر میکنه که حالا این مکتب چگونه مبانی داره، چگونه اهدافی داره، و بعد همینطور میچینه میاد بالا که حالا چگونه سیستمی میتواند چنین اهدافی رو، چنین مبانی رو به چنین اهدافی منتقل کنه. همه اینها بر اساس یک سری مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی شکل میگیره. بعد میاد تا اون لبه هاش، ما اونی که میبینیم اون ته کار دیگه، ما که اونایی که پس زمینه کار هست نمیبینیم، اون ته کار ما میبینیم. و چون ما اون انتهای کار رو میبینیم، به قول اصطلاحات مارکسیستا که آقای سعد رضوان الله علیه تو اقتصادونا به دلیل اینکه در فضای اقتصادونا رو نوشته که مارکسیسم در عراق به شدت توسعه داشته پیدا میکرده، اصطلاحات مارکسیستی به کار میبره، ما در واقع روبناها رو میبینیم، اون زیربناها رو که نمیبینیم، اون زیربناها دیدنی نیست، ما اون روبنا رو میبینیم. مثل اینکه الان ما این ساختمون این بیرونش رو میبینیم، اون فوندانسیونش که زیر خاکه اونو نمیبینیم، که حالا چه فونداسیون عظیمی بوده تا این بنا روی اون ساخته بشه. اینطوری که نبوده همینطوری بنایی به این شکل بیان بسازن. ما از فرض کنید حرم مطهر حضرت امام رضوان الله علیه اون مناره رو مثلا میبینیم از دور دست، اما اون مثلا 30 تا چاهی که کندن هر کدام به عمق 100 متر بتن ریختن تا اون مناره رو بتونه تو اون آسمون نگرداره، اونا رو که ما نمیبینیم. ما اون زیربنا رو که نمیبینیم، ما اون روبنا رو میبینیم. ما اون روبناها رو نگاه میکنیم و گاهی از اوقات توجه نداریم که این روبناها بر چه زیربناهایی استواره و ما با اینها در اون زیربناها سازگار نیستیم. و چون نمیدونیم گاهی از اوقات ما کارایی میکنیم که واقعا بر اساس این ببینید، چون ما نگاه سیستمی نداریم، کارهایی که میکنیم نتایج میگیم چرا اینطوری میشه. خب وقتی شما اون کارا رو میکنی نتایجش هم نتایج خاصی میشه. مثلا فرض کنید تو سرمایه داری این بحث تبلیغات، ادورتایزینگ، تبلیغات، اصلا تبلیغات چی کار میخواد بکنه؟ تبلیغات هدفش چیه؟ تبلیغات هدفش اینه که دائم طمع شما رو تحریک کنه، دائم شما رو وادار کنه که به اونی که دارید اکتفا نکنید، دائم چیز جدیدی بخواهید. چون موتور اقتصاد سرمایه‌داری اینه، اگه شما طمعتون رو کنترل کنید اصلا اقتصاد سرمایه‌داری به هم میریزه. اون دائم مثلا باید دائم مدل جدید کالا تولید کنه که شما این موبایلت سالمه همه نیازهای شما رو هم برآورده میکنه، اینو بندازی دور بری یه مدل دیبالاتر بخری که امکاناتی داره که 50 سال دیگه هم فعلا شما بهش نیاز پیدا نمیکنی. میگه مثلا این ساعت باش میشه 300 متر زیر آب. گفت آقا جون ما 3 متر هم زیر آب نمیتونیم بریم، 300 متر کجا میریم که ساعتمون حالا 300 متر بره زیر آب و بره به چه درد با میخوره؟ ولی مثلا به این عنوان اون طمع من تحریک میشه، من میرم اینو میخرم. خب اون اقتصاد رو بر همین اساس طراحی کرده. به همین دلیل تو اقتصاد سرمایه داری کنترل سرمایه اصلا معنادار نیست. یعنی شما یه سرمایه داره بگی آقا تا اینجا میتونی سرمایه دار باشی، دیگه از این به بالا نمیتونی بری، اصلا معنا نداره. دائم باید تشویق کنی این بره بالا. بعد از اون بر خودشون میگن اقتصاد یعنی علم منابع کمیاب، یعنی اگه یه جا خیلی رفت بالا یه جای دیگه باید خیلی بیاد پایین. اصلا نمیشه که این میره بالا اینا تکون نخورن. خب این اقتصاد سرمایه‌داری برای خودش مبانی خودشو داره، داره کارکرد خودشم انجام میده. شما میری سوئیس، من یادم نمیره اولین باری که رفتم سوئیس 1990 میلادی. خب ژنو الانم خیلی شهر زیبایی است، الانم فوق‌العاده است، ولی 1990 خیلی فوق‌العاده تر از الان بود به دلایل مختلف، وضعیت اقتصادی اروپا، مسائل دیگه، الان اون وضع نیست. یک شهر فوق‌العاده تمیز، فوق‌العاده فرست کلاس، همه چیز شیک، همه چیز گرون قیمت، همه چیز تمیز، رودخونه، دریا اینقدر شفاف که تا اون عمق تهش شما میبینی، همه چیز برق میزنه. بعد اون موقع سال 1990 که من ژنو رفتم برای اولین بار، خب خیلی چیز عجیبیه یه شهر اینطوری. اون وقت یادمه دوستانی بودن یک جایی بودیم، گفتم این همه زیبایی و رفاهی که تو اینجا جمع شده به قیمت اون فقر و فلاکت و کثافتی است که تو کشورهای جهان سومه. این نمیشه که این همه اینجوری باشن، این نمیتونه. از نظر اقتصادی، از نظر علم اقتصادی اینو میگه، اصلا این بس چشمندی نیست. خودشون هم میدونن که اگه اینجا انقدر یه جزیره کوچکی به اسم سوئیس، یه مثلث کوچولویی توی وسط اروپا به اسم سوئیس به انقدر رفاهه، به قیمت اون همه فقر و فلاکتی است که تو دنیا پراکنده شده، که اون زمان سوئیس ثروتمندترین کشور دنیا بود. البته الان اینطوری نیست، به هم خورد معادلات اقتصادی توی این 25-30 سال اخیر. مقصودم، حالا من نکته ای که میخواستم عرض کنم دور نشیم اینه، ببینید یک اقتصاددان سرمایه داری که یک انسانه میاد بر اساس مبانی فلسفی که میپذیره و از اون مبانی فلسفی اخلاق در میاد، بر اساس اون مبانی اخلاقی و فلسفی که میپذیره مکتب اقتصادی طراحی میکنه، بر اساس اون مکتب طراحی شده نظام طراحی میکنه و بعد همینطور سازوکار میره جلو. یعنی اونی که یه کار بشری میخواست انجام بده، یعنی مثلا اقتصاددان سرمایه‌داری، خب اون یه نگاه فلسفی رو، که این نگاه فلسفی رو در واقع او به عنوان یک کسی که داره کشف میکنه مدعیه دیگه، چون اون فیلسوف سرمایه‌داری میگه عالم اینطوریه، اصلا اینا هست، اینا واقعیات عالم. اون به عنوان یک فلسفه، به عنوان علم واقعیت داره حرف میزنه دیگه، میگه واقعیت اینه. فیلسوف سرمایه‌داری هم مثل هر فیلسوف دیگری مدعی اینه که واقعیت همینه. خب اون وقتی اینجوری واقعیت رو داره به اصطلاح خودش کشف میکنه، بر اساس این واقعیت یه اخلاقی رو طراحی میکنه، یه ارزش‌هایی رو در واقع میپذیره، یه چیزایی رو به عنوان ضد ارزش، و بعد اینکه چگونه این ارزش‌ها رو ما تقویت کنیم. ببینید اونا تو اخلاق سرمایه‌داری دقیقاً آموزش میدن که چگونه ما میتوانیم طمع انسانی رو تقویت کنیم. تمام شگردهایی که اونها مثلا در تبلیغات به کار میگیرن در واقع نوعی کار اخلاقیه ها. ما فکر کنیم اخلاق اینه که مثلا بری اونجا بشینی برای مردم توصیه بکنی، اخلاق این فقط نیست، از گذشته همین نبوده، ما فقط یه تیکش رو دیدیم، علم اخلاق ما هم نبوده اینطوری که فقط توصیه باشه، دستورالعمل داشته. علم اخلاق ما هم از گذشته دستورالعمل داشته، روش‌های اجرایی داشته، ما استفاده نمی‌کردیم چون اصلا علم اخلاق در بین ما محجوره، ولی اونا این رو تبدیل کردن به اخلاق، و این اخلاق کاربردی، و این اخلاق کاربردی رو ازش استفاده می‌کنن، دائم به صورت دستورالعمل‌های اجرا میشه تو همه جاها. مثلا شما ببینید همین بحثایی که می‌کنیم توی الان، این اصطلاحات توی ایران هم الان خیلی رایجه، به عنوان ارزش هم مطرح میشه، من نمیگم همش ضد ارزشه ولی بالاخره رایجه. مثلا یه بحثی که ما الان داریم تو همه زمینه‌ها مطرح میشه، از جمله تو زمینه‌های حتی فرهنگی، بحث مشتری مداری، اینکه شما باید مشتری رو حفظ کنی. خب این مشتری رو چجوری میشه حفظ کرد؟ این رو براش دستورالعمل دارن اونا، اون روش دارن که چجوری اینو میشه حفظ کرد، و بعد بر اساس همین روش ها هم افراد رو تربیت میکنن، آدم ها اونجا تربیت میشن. ما اینجا آدم ها رو نمیتونیم بر اساس اخلاق اسلامی تربیت کنیم. چرا؟ چون از همه سوراخ های ما، از صدا و سیما و سینما و هنر و همه جا داره اخلاق سرمایه‌داری و اینا میریزه بیرون، خود ما هم عملاً توی همون فضا داریم کار. بعد فقط حرفمون احیانا اسلامیه، بعد میگیم که چرا اینجوری نمیشه، اتفاق نمیفته، با حرف تنها اتفاقی میفته. ما این همه، ببینید آقا، این همه ما راجع به اسلام میگیم، به ظاهر حرف میزنیم دیگه، خب ببینیم نسل معاصر ما نسبت به نسلهای گذشته ما چقدر به لحاظ اخلاق اسلامی اخلاقش اسلامیه، بازار ما چقدر اسلامیه، اخلاق فردی ما چقدر اسلامیه. خب اینا به خاطر چیه؟ به خاطر همینه که ما اصلا نگاهمون نگاه سیستمی نیست، اصلا توجه نداریم که روی مبانی دیگری داریم خیلی کارا رو انجام میدیم، بعد در یه ظاهری فقط صحبت از اسلام میکنیم، بعد میگیم چرا اثر نمیکنه. و اثر نمیکنه چون اصلا همه مبانی مبانی دیگه است، همه ارزش ها ارزش های دیگه است. حالا تو بحث ما ببینید اون آدمی که تو فضای سرمایه‌داری مثلا داره زندگی میکنه یا اونی که تو فضای سوسیالیستی زندگی میکنه یه کار بشری انجام میده، میاد مکتب، نظام، طراحی میکنه، اون کاری که اون میکنه بر اساس اخلاق، بر اساس فلسفه. حالا ما میایم اینجا اون داستانی که عرض کردم، اون شبیه سازی، اون ساده سازی، میگیم خداوند تبارک و تعالی نعوذ بالله همین کارو کرده. یعنی مثل اینکه مثل یه بشر خدا رو فرض میکنیم، توی گفتم تو اصول این کاری میکنیم دیگه، مثل یه بشر خدا رو فرض میکنیم. یعنی خدا آمده اینجوری مثلا حالا به تعبیر ما نشسته فکر کرده که خب این جهان اینه، هستی شناسیش این عالم اینه، من خدا اینم، این خدا شناسیش، انسان اینه، این انسان شناسیش. گفته خب حالا این خدا و این انسان و این جهان، این انسان این خلقیاتش حسنه، این خلقیاتش قبیحه، اینها فضائله، اینها رذائله. بعد گفته خب حالا که این جهان به این شکل است و من اینم و انسان اینه و خلقیات انسان چنین است، حسن و قبحش اینجوریه، پس مبادی اقتصادیش مثلا اینه، اهداف اقتصادیش مثلا اینه، بر اساس این مبانی بخواد برسه به این اهداف، اون نظامی که باید باشه اینه. اینو اینجوری انگار خدا هم مثلا مثل یک اقتصاددان سرمایه‌داری، مثل یک اقتصاددان سوسیالیستی نعوذ بالله یک کار بشری کرده. حالا ما با فرض کردن این که کار خدا شبیه کار بشره، میریم سراغ کشف کار خدا، مثل همونجا که تو اصول ما با فرض کردن این که سخن خدا مثل سخن بشر میمونه، میریم رو تحلیل سخن خدا که حالا خدا تو قرآن اینجوری گفته، انگار یه آدم اینو گفته، بعد میگیم خب حالا اگر یه آدمی اینو میگفت این چه معنایی ازش استفاده میشو؟ ما اینجوری تحلیل میکنیم تو اصول دیگه، میگیم اگر این عبارت اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل رو یه آدم میگفت، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه آدمی میگفت، ما چه جوری ازش استفاده میکردیم؟ حالا که خدا گفته همون جوری از این استفاده میکنیم. حالا ما در بحث نظریه اندیشه مدون همین الگویی رو که اصولی های ما قرنها از این الگو استفاده کردن، این الگو رو در نظر میگیریم، چون این بحث در روش شناسی نظریه اندیشه مدون که ما قبلا در مباحث روش شناسی توضیح دادیم به کار ما میاد، که حالا ما چگونه این عناصر موجوده در این بخش هایی که گفتیم رو کشف میکنیم و چگونه این عناصر رو تکمیل میکنیم. چون آقای صدر یه الگوی ساده تو ذهنش بوده به نام زیربنا روبنا، بعد ایشون تصورش این بوده که زیربناها قابل کشف نیستن، اونچه که در اختیار ماست روبناست، و همین دلیل ایشون یک طریق برای توضیح کشف بیشتر مطرح نمی‌کنه، اینکه از طریق روبناها ما برسیم به زیربنا. بعد اونجا خودش با یک مشکل جدی مواجه میشه، چون آقای صدر یک مشکل جدی در این داستان پیدا میکنه، خودش هم متوجه بوده که میبینه وقتی میخواد از روبناها برسه به زیربنا، بعضی جاها با یک موانعی مواجه میشه، و خدای صد یه راه حل هایی برای حل این مشکل پیدا میکنه که من اینا رو قبلا تو مباحث روش شناسی مفصل توضیح دادم، انشالله در جلسات آینده اینا رو البته مختصرش رو توضیح میدم. تو جزوه روش شناسی ما مباحث مربوط به اون بخشی که مربوط به اکتشاف نظام ها بود، تو اونجا این بحثا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.